بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. شب جمعه متعلق به قطب عالم امکان و محور عالم وجود و واسطه بین غیب و شهود، یعنی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. اظهار ارادت کنید خدمت آقا با صلوات و صلوات. بحث ما باشد انشاء الله برای جلسه بعد و به تناسب روز پنج شنبه و شب جمعه و متعلق به امام زمان یه مقداری درباره ایشون صحبت کنم. یه روایتی از سنی و شیعه نقل شده، تقریبا از روایات متواتر بین سنی و شیعه در کتابهای صحاح سنی ها، در کتاب‌های صحاح ما این روایت آمده است که پیغمبر اکرم بارها فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، هر که بمیرد و امام زمانشو نشناسد این مسلمان نمرده است. در بعضی از روایاتم آمده ما تمیتت کفر و نفاق، این در صفه منافقین است، این در صفه کفار است، در صف مسلمان ها نیست. معنای روایت اینه اگر کسی امام زمانشون نشناسد این در روز قیامت زیر لوای حمد و در صف مسلمان ها نمیتواند باشد. اول چیزی که از روایت استفاده می شود اینه که در هر زمانی باید امام باشد. اگر الان امام زمان نباشد این روایت پیغمبر اکرم درست در نمی آید. باید یه امامی باشد تا تا پیغمبر اکرم بگه مردم که در زمان غیبتید باید امامتون را بشناسید. در زمان جاهلیت و قبل بعثت همینه، در زمان اسلام عزیزم بعد از پیغمبر اکرم همینه. هر کسی مسلمانه باید امام شناس باشد، باید بداند امامش کیست. لذا از این روایت استفاده می کنیم، در هر زمانی امام هست. در روایات دیگر استفاده می کنیم اصلا امام اگه نباشد آدم نیست. همین که الان من گفتم برای صلوات بفرستید، گفتم قطب عالم امکان، محور عالم وجود، واسطه بین غیب و شهود. شیعه به این میگوید امام. هر که امامو به این جور که گفتم نشناسد، این مسلمان نیست. در روز قیامت در صفه مسلمان ها و زیر لبای حمد و این اصلا مسلمان پیامبری نیست. باید بدانیم که این امام علاوه بر این که امام تشریعی است، امام تکوینی است. از زمان حضرت آدم تا خدا خدایی می کند، ما باید امام تشریعی داشته باشیم، امام تکوینی داشته باشیم. امام تشریعی یعنی مبین احکام، اون که یک کسی لازم دارد در احکام، اخلاق باشد یا اعتقادات باشد یا مسائل، اون امام باید بدانه. امام تکوین هم یعنی این عالم وابسته به وجود او. لولا الحجه لساقط الارض به اهلها، اگر امام نباشد اصلا عالم وجود نمیتونه پا بر جا باشد. عمود خیمه است، اگر خیمه عمود نداشته باشد افتاده است. اگر عالم امام نداشته باشد نابود است. لولا الحجه لساقط الارض به اهلها. لذا باید ما اول بدانیم در هر زمانی امام هست. اگه کسی پیدا شد از مسلمان ها که قبول نداره، باید بگوییم تو در سنخ ما نیستی. ما کسی را قبول داریم که مسلمان باشه که امام شناس باشه، بداند یه امامی الان موجود است که اون امام علاوه بر این که از نظر تشریع عالم به ما سوالله، از نظر تکوین هم عالم وجود وابسته به اون امام است، به اون شخص است. یه روایت شیرینی در این باره هست. این روایت مربوط به همین 4-5 روز بحث گذشته ماست. بحث این چند روز ما درباره روح بود که بحث دیروز راجع به عقل بود. این روایت مربوط به همین عقله. هشام ابن حکم یه جوانی بود، اما شجاع، اما فهمیده، با استعداد، اما شیعه خالص، به اندازه امام صادق بهش اهمیت میداد. وارد جلسه ای شد، پیر مرده ها، بزرگان، سادات در اون جلسه بودن. آقا امام صادق بلند شدن، این هشام ابن حکم رو امر کردن اومد جلو پهلوی امام صادق نشست. معلومه بر مجلس سنگین در آمد. یه جوانی که هنوز خوب ریش در نیاورده، یه جوانی است، مقدم شد بر همه پیرمرده ها، بر همه بزرگان، تا امام صادق دیدن که سنگین در آمد یه آیه قرآن خونده. فرمودن یرفع الله الذین آمنوا منکم و یرفع الله الذین آمنوا منکم و اوتو العلم درجات. یعنی عالم مقدمه بر همه. بعد امام صادق یه جمله دارن، فرمودن هازا ناصرنا بلسانه، این خدمت به ما می کند به واسطه زبانش. این هشام ابن حکم خیلی فهمیده، البته کار کرده در تشیع، اما کیاست و عقلش خیلی بالا بود. یه قضیه براش جلو آمد، آقا به آقا امام صادق گفتن، آقا امام صادق از قضیه خیلی خوشحال شدن. وقتی اومد خدمت امام صادق تو میان شاگردها، امام صادق فرمودن قضیه تو بگو، خجالت میکشید، اما چون امام صادق هم فرموده بودن قضیه شو گو. خب یبن رسول الله رفتم پای منبر یک عالم سنی. معلوم میشه این عالمه خیلی متعصب نبوده، فهمیده هم بوده. این نشست پای منبر، در وسط منبر از این آقا یه سوال کرد. گفت آقا من یه سوال دارم، جوابمو میدی؟ گفت بپرس. گفت چشم داری؟ خندید. گفت گرچه سوالهات احمقانه است، اما جواب میدم. بله چشم دارم. گفت چشم برای چی میخوای؟ برای دیدن. گوش داری؟ آری. برای چی؟ برای شنیدن. زبان داری؟ آری. برای چی؟ برای گفتن. عقل داری؟ آری. گفت عقل برای چی؟ گفت برای این که این چشم و گوش و زبان را کنترل کنم. خیر را از شر تمیز بده، وا دارد این گوش و چشم و زبان خوب بگوید، درست بگوید. گفت سؤال من اینجاست، اگر خدا برای خاطر یک جثه کوچکی ممیز قرار بده بین خیر و شر که کنترل کند سایر اعضا را، آیا نباید برای این عالم یه نیروی کنترل کننده خلق کرده باشد؟ آیا نباید واسطه فیض باشد؟ آیا نباید یک کسی که فرمان به چشم و گوش و زبان میده خوب بگن نبد، جایی که اشتباه میکند بهش اون عقله بگید اشتباه میکنی، تمیز بین خوب و بد؟ آیا نباید در عالم وجود چنین چیزی باشد؟ معلومه این عالم سنی گیر کرد، برای اینکه شیعه است میگوید عالم وجود کنترل شده است به امام زمان، شیعه است میگوید قطب عالم امکان، محور عالم وجود، واسطه بین خدا و بنده ها. این از منبر پایین آمد، اومد پهلوی این جوان نشست. گفتم آدم فهمیده ای بود، باریکلا به اون گفت. بعد باریکلا گفت من خیال میکنم تو هشام ابن حکمی. از همین سؤال جواب او را شناخ. این جمله هشام ابن حکم جمله رسائی است. آقا امام صادق نه تصدیق کرده است، از این جمله خیلی امام صادق خوشنود شدن، به طوری که آقا امام صادق از هشام ابن حکم خواسته قضیه رو در خدمت امام صادق تکرار بکنن. این معنای این که من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میت الجاهلیه، باید یک در هر وقتی امامی باشد. و ما شیعه ها مدعی هستیم الان امام زمان پشت غیر پرده غیبت قطب عالم امکان است، محور عالم وجود است، واسطه بین غیب و شهود است. مواظبت کامل از شیعه دارد، مواظبت دارد این که مراجع زمین نخورد. یه قضیه از مرحوم مفید نقل میکنند، مرحوم مفید یکی از مراجع فوق العاده مهم در تشیع، ازش نقل میکنند یه مردی اومد یه سوال کرد، گفت که بچه در شکم مادره به دنیا نمیاد، دوران امر بین این که این بچه را بکشیم یا خانوم را، کدوم؟ مفید رضوان الله تعالی علیه فرمود که بگذارید بچه بمیرم. قضیه تمام شد. چند سالی گذشت، این مرد شکم زن رو پاره کرده بود و بچه رو در آورده بود و بچه زنده بزرگ شده بود، همراه بابا اومد خدمت شیخ مفید. این میخواست اظهار تشکر بکنه، به شیخ مفید گفت ما از شما تشکر میکنیم، وجود این بچه به تطوای شما. شیخ مفید گفت یعنی چه؟ گفت اومدیم از شما سوال کردیم و فرمودید که زن رو با همین بچه دفن بکنیم و ما اومدیم این کار رو بکنیم، یک کسی از طرف شما اومد گفت که شیخ مفید فرمودن شکم این مادر رو پاره کنید، بچه را زنده در بیارید، میت رو دفن بکنید. شیخ مفید توجه کرد نگفته، البته فهمید امام زمان یاری کرده، البته فهمید امام زمان این پیام را داده و شیخ مفید این اشتباهی که کرده است رفع اشتباه کرده. رضا خانه نشین شد و من دیگه فتوا نمیدم، من دیگه کاری با مردم ندارم. بلافاصله از طرف آقا امام زمان یه جمله اومد، بحث جمله خوبی فرمود، علیکم بالفتوا و علینا التصدیق، شما فتوای خودتون رو بدین، شما رسالتون رو بنویسید، اونجاها که ما باید به فریاد شما برسیم حتما به فریاد شما خواهیم رسید. مرحوم شیخ محمد کوفی در همین اواخر بوده است، خیلی از علمای بزرگ با این شیخ محمد کوفی رفیق بودن، این حتما تشرف داشته، تشرفش الان نمیخوام بگم، اما یکی از تشرفها اینه، میگه که آقا امام زمان یه نامه ای نوشتند به مرحوم آیت الله عظما آقای مدیسعی، اون که مرجع تقلید بود قبل از آقای بروجردی، اتفاقا مرجعیت اون هم جهانی شد، حتی بالاتر از استاد بزرگوار ما آقای بروجردی، خیلی بالا بود در مرجعیت، یکی از علمای بزرگ به من میگفت خط مبارک امام زمان را دیدم که به واسطه شیخ محمد کوفی برای آقا اسد ابوالحسن اصفهانی آمده بود، ارخص نفسک وجعل مجلس گفت دهلیز وقت حوائج الناس نحنو ننصروک. فرمود آقا در و دربند نداشته باش، خودت ارزان بفروش، هر که باید کار داره جوابشو بده، تا میتوانی خدمت کن به خلق خدا، در بنبسته ها ما تو را یاری میکنیم، وقت حوائج الناس نحنو ننصروک. آقا امام زمان تشریع همینه، خیلی جاها که نه مراجع، مردم عادی، حتی یک کسی به من میگفت که در بیابون گیر کردن، برف میامد، ماشینم خراب شد، دیگه هیچ چاره نداشتم جز تن دادن به مرگ. برف میباری، تنها بودم، ماشینم هم خراب شد. یه گفتگو با خدا کردم، به خدا گفتم خدایا تو مرا نجاتم بده، من عهد میکنم با تو دیگه گناه نکنم. آدم گناهکاری بوده، من تعهد میکنم دیگه گناه نکنم، یعنی توبه. تا این حالت توبه براش پیدا شد، گفت که دلم یک کسی آمد یه نگاهی به ماشین، گفت که ماشینت سالمه، برو الان به مقصد به منزل میرسی. یه پا گذاشتم رو ترمز ماشین، دیدم ماشین سالمه، تعجب کردم. از ماشین پیاده شدم، به این آقا گفتم آقا خیلی خدمت به من کردی، مرا از مرگ نجات دادی، چه به شما بدم؟ آقا فرمودن پاداش من عمل کردن به نظرت، با خدا تعهد کردی دیگه گناه نکنی، اگه میخوای من از دست تو راضی باشم دیگه گناه در زندگی نباشم. یکی از وظایف سنگین امام زمان که همیشه بوده است، الانم هست، این که به فریاد شیعه برسد. به نامه هست، الان این نامه از مرحوم برای مرحوم مفید نوشته، خیلی نامه سنگینی، نامه خوبیه. انا غیر محمدین لمراعاتکم و غیر ناسین لذکرکم، فلولا ذلک لطلبتکم الاعداء. شیعه دست عنایت ما روی سر شماست، یقین داشته باش. هیچ کسی هیچ غلطی راجع به تو و براندازی نمیتواند بکنه. حالا بلا 8 سال جنگ دنیا با شیعه، هیچ غلطی نتوانست بکنه. یه صدام و یه سگ زنجیری که نبود، شوروی اون طرف، آمریکا اون طرف، غرب همه اون طرف، قارونهای خلیج فارس اقتصادش رو اداره می کردن یه طرف، و بالاخره شما یه مملکت نداشتید که شما را قبول داشته باشه، یه مملکت نداشتید طرفدار شما باشه، حتی یه مملکت نداشتید ساکت باشه. لااقل اگرم تو جبهه نمی آمد و اگه اسلحه نمی داد و اگه پول نمی داد، اما این که علیه شما حرف بزنه، دنیا علیه شما حرف زد. 8 سال جنگ با دنیا، پیروزی مال کی؟ مال شما. شما کردید؟ نه. انا غیر مهملین لمراعاتکم و غیر ناسین لذکرکم، دست عنایت ما روی سر شماست، نمیذاریم دشمن مسلط بر شما بشه. الان قضیه داعش قضیه سنگین سنساف هست، خیلی سخته. خیلی دعا کنید آقا امام زمان یه نظر لطفی بکنه، راستی قضیه مشکلیست. صهیونیسم ها با قارونهای خلیج فارس با هم ازدواج کرده، بچه اینا این داعشی هاست. امر به آمریکا تا میتوانی اختلاف بنداز. الان اون که الان داره تهدید میکند، اختلاف تو عراق بین خودشون. یه جمله شیرینی مقام معظم رهبری داره باریکلا، چه جمله شیرین. می فرمود که داعشی ها کسی نیست که بتواند کاری بکند، به شرط این که دولت، ملت، مرجعیت با هم قیام کنند. اولم چنین شد، اما متاسفانه الان اختلاف افتاده تو ریاست طلبا. او میخواد نخست وزیر باشه، او میخواد نخست وزیر باشه، او میخواد رئیس جمهور باشه، بالاخره قضیه رو ریختن به هم ریاست طلبا. خب دیگه وقتی اختلاف داد، قرآن میگه اختلاف از هر بمبی براتون بدتره. قضیه داعش، اما این رو یقین داشته باشید داعشی نابود خواهد شد. اینطور نیست که داعش بتونه عراق بگیره و داعش بتونه کربلا، الیاس بالله اسمشم نگرد، داعش بتونه غلطی راجع به عتبات بکنه و راجع به حرمهای مقدس، و داعش بتونه کاری یعنی اون چه صهیونیسم میخواد انجام بده دو. بله ممکن است طول بکشه، ممکن است کشته بدن، ممکن است دست بکشن، اما خودشون به سر خودشون. اگر اتحاد برادری، همین جمله مقام معظم رهبری خیلی شیرینه، اگر دولت، ملت، مرجعیت دوش به دوش هم، همسو، همگام، داعش همون روز اول نابود شده بود، حالا مسلم نابود میشه ها. اما اختلاف، مواظب باشید، سرمشق بگیرید از عراق، اختلاف در میانتون نباشد. اگر ما هر ناراحتی پیدا بکنیم، اگر ما هر بلایی به سرمون بیاد، از اول تا حالا برای خاطر اختلافه. این اختلاف ها، این ریاست طلبی ها، این خود روها، این تند روها، اینا. و الا اگر راستی ما دست از بدیمون برداریم، مثل اون 8 سال، اون 8 سال دفاع مقدس هم همون بود، همون روز اول دوم باید تمام بشه، طولانی شدنش برای خاطر اختلاف ما. داعش تمام میشه، این عقیده ماست. میگه میشه تشیع نابود بشه. تشیع ممکنه ضربه بخوره، اما این ضربه دیگه در بر مربوط به خدا و امام زمان نیست، این ضربه دیگه خودشه، خودش ضربه به خودش میزنه. اگر راسی خود وظیفه شناس باشد، اگر خود عمل به وظیفه بکنه، ضربه هم نمیخوره. همون 8 سال دفاع مقدس روزهای اول هم تمام میشد. این جوانهای ما که هر کدامشون به دنیا و به اون که در دنیاست ارزش داشتن، ما در راه تشیع دادیم، اینها خیلیش تقصیر خود ما. و الا 8 سال جنگ نباید 8 سال دفاع مقدس طول بکشه، اما روزهای اول آقا امام زمان باید کار تمام کرده باشد. انا خیر و مهملین لمراعاتکم و خیر و ناسین لذکرکم فلولا ذلک لطلبتکم الاعدا. اگه دست عنایت ما روی سرتون نبود، همون روز اول نابودتون میکردن. چقیفه بنی ساعده اومد جلو، بعضی ها اسکن میگن 3 نفر ارتدن ناس بعد رسول الله الا صلاح. این لفظ ارتدن برای شیعه خیلی سنگینه. مرتد شدن همه جز 3 نفر. حالا مرحوم کاشف الغطا میگه 114 نفر. بالاخره تشیع که پیغمبر اکرم سفارش کرده بود، تشیع تشکیل شد، حالا یا با 3 نفر یا با 114 نفر. از همون وقت تصمیم گرفتن تشیع نابود کنن. اول کاری که کردن زهرا رو کشتن. این که ریختن در خانه و دست جمعی رو سر زهرا، میخواستن زهرا رو بکشن. خدا نخواست، علی نخواست. و همینطور کشته کشته تا قضیه کربلا اومد جلو برای نابودی تشیع. حتی خیمه ها رو آتش زدن، بچه ها رو بسوزونن، زن ها رو بسوزونن. اما یریدون لیطف نور الله به افواه ولله متم نوره ولاکنه الکافرون ولاکنه المشرکون. ما باید بدونیم دست ولایت روی سر ما از زمانی که سقیفه بنی ساعد تشکیل شده تا الان دست امام زمان روی سر ما، و الا شاید بیش از چندین هزار مرتبه تصمیم گرفته شده برای نابودی تشیع. اون که خار سر راه صهیونیسم است، اون که خار چشم آمریکاست، اون که خار چشم دنیای استکباری است، فقط و فقط این شیعه. و الا سنی سعودی ها به آمریکا میگه چاکرتم، قربانت برم، هرچه بفرمایی چشم. میگوید من چندین میلیون بشکه هر روز بهت مجانی، تو منو به نوکری قبول بکن، چشم. هرچه صهیونیست میگه چشم. اون که مسلمان نیه باید داوود بشه، حالا چرا نشده نمیدونم. اما شیعه این نیست. شیعه میگه که من برای تشیعم، همیشه هم بوده سو، فراوان هم بوده سو. من جمله اون که شما بدونید همین 8 سال جنگ همیشه برای شیعه جلو اومده. کی شیعه رو پیروز کرده و پیروز می کند؟ امام زمان، قطب عالم امکان، محور عالم وجود، واسطه بین غیب و شهود، یعنی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات. جزا این روایت من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتت کفر، ما میتت نفاق، مات میتت الجاهلیه. یک وظیفه سنگینی روی دوش ما آورده است. با کمال تأسف باید بگم ما از نظر عقیده همین عقیده را داریم. خدا رحمت کند اون کسانی که این عقاید رو به ما داده است. از نظر شعارم الحمدلله شعاری که این منبر امروز منه داریم. تو بنبست ها هم جوانها و اون 8 سال دفاع مقدس داریم، اما یه جا لنگیم و اون در عمل. باید از نظر قرآن، از نظر تشیع، ما باید این رو بدانیم. همه جا محضر امام زمانه، ما در محضر امام زمانیم، ادب حضور باید مراعات بشه. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به امام زماننا یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک.